أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم. شکر و سپاس خدای متعال رو که توفیق یافتیم در محضر شما جلسه دیگری رو حول و هوش خوانش حدیث محضرتون داشته باشیم. تبریک و فرحناکی عرض میکنم محضر یکان یکان عزیزان ایام فرخنده قدیر خم امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو. از باب عرض ادب به ساحت قدس حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، عرائض خودمون رو در پاره نخست می آغازیم با یک بحث قدیر آلود و لخت لخت می رسیم به اون حصه متداول هفتگی خودمون که خدمتتون تقدیم می کنم. یک سوالی رو طرح می کنم و یک برگه از برگه هامون در پاسخ به این سوال مصروف خواهد شد و دوست می دارم عزیزانی که عرائض من رو اینجا یا از طریق صوت میشنوند این عرض رو بعد خودشون پیگیری کنند و فربه بشه، میتونه به یک مقاله خوب یا یک کتاب خوب تبدیل بشه. ما در حد یه رو با هم صحبت میکنیم. یکی از کارهایی که در باب قدیر میشود انجام داد، به طور خاص قدیر و عاشورا، دیگر مناسبات این عرضی که میکنم توش به این دقت نیست، مثلا نیمه شعبان رو نمیتونید این کار انجام بدید، اربعین رو نمیتونید، اما به طور خاص عاشورا و قدیر در حماره تاریخ دو شعائری بوده که شیعیان به عنوان خط قرمز با او مواجه بودند. یعنی شیعه رو وقتی ما در طول دوران تعریف می‌کردیم، در میان انواع شعائری که شیعیان داشتند، فرح القدیر و ماتم العاشور جزو دو تا از برنامه‌های دائم شیعه امامیه بود. لذا شیعه امامیه در بُعد اجتماعی و بروندادی و برونشناسیش همیشه با عید قدیر شناخته شده و با ماتم عاشور شناخته شده. خب اگر اینه، ما میتونیم در کتابهایی که قدری مردم شناسی بحث کردن، قدری جامعه شناسی مردمان بحث کردن، قدری تاریخ نگاری کردن، این سوال رو طرح کنیم. ما میتونیم از گزارش های رفتار شیعیان در دو حادثه قدیر و حادثه عاشورا تو طول تاریخ گزاره جمع کنیم؟ اگر فیلمثل 200 سال بعد بخوان تاریخ مردم ایران رو بنویسن، بی تردید یه بخشی از نگارش اون مورخین فرحناکی ها و ازاناکی های شیعیان امامیه تهران بوده. فیلمثل می تواند به طور مثال همین حسینیه محتشم به عنوان یه نموزج، یه سمپل، یه مورخ باشه، بیاد مردم شناسی بکنه، بگه در طول فرض بفرمایید 50 سال توی این حسینیه این جشن ها و فرح ها و این مصیبت ها و عزاها انجام شد، چه محتواهایی طرح شد، چه جنس مردمان شرکت میکردن، و روش کلی کار جامعه شناختی میتونه انجام بده. آیا ما میتونیم نسبت به قرون قبل این کار رو بکنیم یا نه؟ آیا من میتونم برم قرن پنج رو بررسی کنم ببینم شیعیان امامیه تو قرن پنج قدیرشون چه حالی بود، عاشورشون چه حالی بود، بعد رو این کار مردم شناختی انجام بدم یا نه؟ کار بسیار سخت اما شدنیست. الان که تکنولوژی هم به خدمت آمده راحت تر میشه این کار رو کرد. اعتراف کنیم از باب از سابقون از سابقون، اولین کسی که این کار رو کرده خود در تهران شما، خداش رحمت کناد، یک دانشمند علامه فرهیخته محذب نستوه به نام حضرت علامه شیخ محمد رضای جعفری در شهر تهران، ایشان یکی از غرر آثارش نامش هست طقوس و شیعه. طقوس با تا و قاف، طقوس و سین. طقوس یعنی جان؟ نه نه نه، اون تقس در فرهنگ عامیانه معاصر یعنی مثلا آب و هوا. طقوس یعنی آیین‌ها. طقوس و شیعه یعنی آیین‌های شیعه. ایشون هم سعی کرده 4-5 تا آیین جدی رو بررسی کنه که یکیش عاشوراست و یکیش هم قدیره. اما خب کتاب چی است؟ کتاب پربرگی نیست. این کار میتونه بس پیدا کنه. من تو شروع عرایضم میخوام به عنوان نمونه قرن 4 هجری رو انتخاب کنم به عنوان سمپل. ببینیم اونم نه در کل عالم که شیعه امامیه پراکنده بود. 4 تا شهر رو هم انتخاب میکنیم، وقتمون اندکی. یکی بلخ، برام مهمه بلخ. یکی بغداد که محوره،
دومی اصفهان و شاید ری رو هم آورده باشن. الان یادم نیست ری هم جز بحثمون هست یا نه. بغداد است و بلخ است و اصفهان. یه توضیح بدم. بغداد پایگاه علمی اون دوره بود. یعنی مدرسه بغداد محل نزاع و نقاش فکر مسلمانان بود. بزرگان شیعه مثل شیخ مفید و بزرگان اهل سنت همه در بغداد حضور داشتن. بغداد در واقع اگر بخواهیم امروز مثلا بحث کنیم قم و نجف مندمج بوده. یکیش بکنید قم، چون نمونه مثیل نداشتیم براش، بگیم بغداد دو. بغداد پایگاه بوده. چرخ در واقع یک شهر جدید و تأسیس بوده، نه تأسیس خود شهر. حضور شیعیان در اونجا و حضور عالمان شیعه در اونجا، یک شهری به نام کرخ که بعد هم شیخ طوسی از کرخ فراری داده شد و در واقع بسیاری از تراث امامیه هم در برق سوخت و سوزانیدند. اصفهان هم به عنوان یک شهری که در قرن چهارم تحت اداره حکومت شیعیان، اما خودش سنی مذهبه، اداره حکومتی اون دوره 4 شهر بزرگ ری، اصفهان و قم و اونی که شما امروز بهش میگید قاسان، نه کاشون، قاسانی که میره این بر تا تفرش، میره کل استان مرکزی در بر میگیره و یحتمل آبه هم، هم آبه و سابه هم، هم کلن در واقع تحت اداره حکومت بویهی بوده. آل بویه برش حکومت میکردن. اینا رو میگم که بعد گزاره ها رو میخونیم ببینیم این قصه چرا فرق میکنه با اصفهان، با کرخ، با بغداد. حکومت حکومت شیعه است، اما خود شهر شهر سنی مذهبی است. اطلاعات تاریخیه، اما روی اطلاعات تاریخی میشه بعدها متمرکز شد، زوم کرد و کسی اگر اینو شما این برگر رو به چه میدونم کلبرگ بدید، دوستان کلبرگ میشناسن، اینو به مادلونگ بدید، از همین تک برگه یک پایان‌نامه دکتری میکشه بیرون. یعنی نگاه پدیدارشناسی بهش میکنه، نگاه مردم شناسی بهش میکنه و از هر واژه واژش نکات بسیار دقیق علمی اونها استحصال میکنن. به برگه مراجعه بفرمایید. شروع عرایضمون رو با این خانش تقدیم میکنیم، بعد میرسیم به بحث عرض کنم خدمتتون که خودمون که ادامه روایت شریفی هست که محضرش هستیم. از این برگا به من لطف میکنید؟ فکر کنم من اینجا توی بساطم ندارم. قربان دستتون. یک نسخه جناب الفتیزی به من لطف فرمید. قربان دستتون. متشکرم. اون پرانتزی که بالا ما باز کردیم تاریخه. 18/12/352 که مصادف است با 963 میلادی، ماه آخر به اصطلاح هجری است، ذوالحجه، دقیقاً روز قدیر، روز قدیر سال 352. 352 یعنی چی؟ نه یک نگاهی بهش، یعنی از شروع غیبت تامه امام عصر چقدر گذشته؟ نه 329 دیگه، 329 تا 352، یک 30 سالی مثلا گذشته، 34-35 سال گذشته. یعنی آغاز شروع غیبت تامه ولی از ارواح نافداست. یعنی مردمان تازه 2-3 دهه است عادت کردند به نبودن حتی سفرای اربعه. یعنی تا 3 دهه قبلش امامشون در ظاهر نبود، سفیران که بودن. تعبیر نواب رو هیچ وقت به کار نبرید، ما نواب اربعه نداریم، سفرای اربعه است. امام نائب نداره، امام سفیر داره، مثل قیس ابن مسهر سیدابی که سفیر سید الشهدا بود، حسین ابن روح و این عزیزان همه سفیر امام زمانن، نه نائب امام زمان. معصوم که نائب نداره که. چرا؟ نائب معصوم میتونه خودی معصوم باشه. امام سجاد نائب سید الشهدا است و قص علیه. خب 18/12/352. حالا به متن دقت کنید. جالب شما عرض کنم تمام منابعی که اینجا تو این صفحه خدمتتون عرض میکنم همه منابع اهل سنتن. یعنی این گزاره ها رو من از شیعه جمع نکردم، همه هم با حقد نوشتن. یعنی میگه این شیعیان رافضی خبیث این کارا رو میکردن، پس قطعا توش اراده جعل نیست، اراده تحریف نیست، چون یه سنی داره اینو میگه و طبیعتا با گفتنش هم دلخوش نیست، بلکه با سوزناکی اینو میگه. میخونیم متنو. و فی لیلت الخمیس، شب پنجشنبه که کی بود؟ 18 ذوالحجه و اون هم روز قدیره و هو یوم قدیر خم. اشعلت نیران یعنی چی؟ اگه بخواییم با زبان امروز بگیم چی باید بگیم؟ چراغونی کردند. و ضربت دبادب، دبادب یعنی چی؟ ما میگیم تورانی دبدب و کبکبه داری، یعنی چی؟ میگن رجال لهم دبادب و کباکب، یعنی یه عده آدم چه میدونم شروری که وقتی رد میشن با اهند و طلب و قلمبگی و سر و صدا و شرارت حرکت میکنن. دبدب یعنی تبل. و ضربت دبادب، تبل میکوفتند، یعنی هم نور افشانی بود هم صدا آفرینی بود. و البوقات، بوقات هم بوق خودمون. و بکرن ناس الى مقابر القریش، و صبح کله سحر رفتن مقابر قریش. مقابر قریش مجموعه ای از قبرستان ها هست در بغداد به نام مقابر قریش معروفه. اینجا مرحوم علامه مجلسی احتمالی داده، فرموده رفتن صبح کله سحر مقابر قریش شیعیان واسه چی بوده؟ لصلات العید، بران صلات عید بخونن. اگه یادتون باشه هفته پیش اینجوری تو ذهنمه، دفعه پیش محضرتون بودم، یه اشارهی کردم به یه اختلافی بین شیخ صدوق و شیخ مفید نسبت به فتوایی که به وجوب صلات عید غریر داده بودند. این یه گزاره است واسه ما که تو اون عصر 352 شیعه امامی خودشو موظف میدوند به خوندن صلات عید، اونم بکره کله سحر، مبکر یعنی زود. رفتن مقابر قریش واسه چی؟ نماز عید بخونن. چه 352، یعنی یک حادثه کاملا عیان اوریان در حوزه شعائر. منبع رو ببین، منبع خیلی مهمه، اسمش المنتظم، اسم کامل کتاب اینه، المنتظم فی تاریخ، فی تاریخ الام و الملوک. مال کیه؟ ابن جوزی. خیلی ابن جوزی مهمه ها. المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، مال ابن قرن ششم ابن جوزی، یعنی داره دو قرن قبل خودشو گزارش میکنه، تقریبا هم عصر این حادثه است. منبع خیلی متقنه واسه ما. این یه پاره. بیاد پاره جان چی؟ این بغداده، بغداده بله. بیاد پاره بعدی. و فیها، فیها هاش به چی برمیگرده؟ نه دقت کنید دوباره، چی دوباره دقت کنید، نه خیلی خوبه، نه سنه، به سال برمیگرده و تو اون سال محذوفه. اینجا کماکان ما 352 ایم ها هنوز. و اون سال، تو سال، تو روز 18 ذوالحجه، امر معز الدوله، معز الدوله کیه؟ یکی از پادشاهان بزرگ آل بویه است، شیعه مذهب امامیه، اولین حکومتی است که شیعیان دارن اداره میکنن اونجا رو. امر معز الدوله، یعنی اینجا دیگه امر حکومتی بود، اونجا کار مردم رو گزارش میکرد، اینجا میگه حاکمیت این کارو کرد. امر معز الدوله به اظهار زینت فی البلد، امر کرد که تمام شهر رو آذین ببندند، زینت رو اظهار کنن تو بلد. یادتون باشه ما هنوز داریم تو سرزمینی صحبت میکنیم که شیعه در اقلیت اقلیت زندگی میکنه، اما حکومت حکومت شیعه مذهبه. خب دوباره، و اشعلت نیران، چراغونی کردن، آتش برافروختن. کجا؟ به مجلس شرطه. کجا رو چراغونی کردند؟ چی بخواییم بگیم؟ مثلا امروز پادگان رو، محل استقرار ارتش رو، محل استقرار شرطه رو به امر معز الدوله آذین بستن. شرطه اون موقع هم اعم بوده از شیعه و سنی، یعنی محل شرطگان آذین بسته شد به امر معز الدوله. دوباره، و اظهر الفرح، همه جا شادی بود. البته یه کاری رو نکردیم که اونجا فرحناکی مردم به چی بود. الان وقتی طرف بخواد فرحناک باشه چجوری فرح خودشو ابراز میکنه؟ اون موقع ابراز فرح به چی بود؟ ابراز اینجا دیگه نباید سراغ کتابای دینی بریم، باید بریم مردم شناسی عراقی ها رو بخونیم. اون موقع بریم جمع البلدان و یاقوت رو بخونیم، که میگم یک دست کلبرگ بود، میرفت همه اینا رو جمع میکرد، اون یک کلم گفته اظهار و زینه. خب اظهار و زینه کیف؟ میگه که چه میدونم دبادب چجوری بود، ساخت دبدبه ها به چی بود. اون موقع فقها با دبدبه مشکل نداشتن؟ زدن دبادب به لحاظ فقهی روا بود؟ آیا دبادب تو جامعه امروز همون دبدبه اون موقع است؟ ببین چقدر ریز میشه روش ورود کرد؟ یعنی ما یه گزاره میخونیم، اما واسه یک پژوهنده این گزاره هی میتونه آنالایز بشه. خب، و فتحت الاسواق باللیل، یکی از دوستان معنا کنه؟ بازارا شب باز بود، کما یفعل لیالی الاعیاد، اینجا باز میکنه. واسه چی بازارا باز بود؟ این تو عیدا رسم بود. کما یفعل لیالی الاعیاد، هر وقت عید بود، حالا هر عیدی مهم نیست، یکی از نشونه هاش این بود که مغازا نمیبستن تو اون دوره، تو اون سامان. تو عید قدیر فتحت الاسواق، فعل ذالک فرحان به عید القدیر. واسه چی این کارو کردن؟ واسه اینکه عید قدیر بود. و ضربت دباده، طبل می زدند، و البوقات، و کان یوما مشهودا. یعنی چی؟ چیه یعنی چی؟ و کان یوما مشهودا؟ کاملا این تقریبا ترجمه درست این بود، کاملا به چشم می اومد. یه بار تو شهر یه گوشه سکرت پنهانی یک کسی چه می دونم یک کاری انجام میده، این میگه کاملا به چشم میاد. اوریان بود، هویدا بود، علن بود. خب؟ و کان یوما مشهود، حالا دقدری نویسنده، و بدع و بدعتون شنیعتون ظاهرتون منکرتون. میسوزه این تفلی، تفلی که چیکار شرح کنه. اینا که گفتیم یه بدعتی بود، یه بدعت پست، یک ظاهر بسیار سخیف. این طرف هر صدای تبلی که میکوبیدن تو سره میکوبیدن، هر بوغی که بود در اصول اسرافیل واسه این نکبت بود. حالا کی گفته اینو؟ الکامل فی تاریخ، یکی از سه کتاب اصلی تاریخ مسلمان ها، و دو البدایت و بنهایه. الکامل و تاریخ مال کیه؟ ابن اسیر، قرن هفته هجری، از مهمترین کتاب های تاریخیست. الکامل فی تاریخ جلد 8 صفحه 500، و البدایت و بنهایه مال ابن کثیر، ضبط درستش ابن کثیره، ما میخونیم ابن کثیر. البدایت و نهایه، دو تا از منابع بزرگ اهل سنت این داره گزارش میکن. البدایه مال قرن هشته. ببین چقدر کتاب ها، وقتی میگیم کتاب تراثی، هرچی کتاب زیر قرن نه باشه اعتبارش بالاتره، لذا برخی از پایان نامه ها قید میخوره این موضوع رو تو سرچ کن از منابع قبل قرن نه. این که چرا یه بحث حدیث فرماشی دارید؟ کیو؟ آها، این که حدیث که نیست که، پس چون حدیث نیست شما معنن نمیخواید. او داره گزارش گیری میکنه، میتونه من صدور ناس باشه، میتونه کراسه هایی باشه که ایشون برای جمع این اتفاق جمع آوری کرده. یه آرشیف، کلمه آرشیف تو فرهنگ فعلی ما تا میگیم آرشیف یعنی صوت و بصر رو. اون موقع وقتی میگفتن آرشیف یعنی تجمع معلومات. این تجمع معلومات میتونه سینه ها باشه، میتونه نقل متواتر باشه، میتونه کراسه یعنی جزوهی که نمیشه کتاب شه، حجمش خیلی اندکه. این دو کتاب هم یادتون باشه کتاب های نقلی هست، نه کتاب های عقلی. پس او داره فرمایش خانم، فرمایش متینی ها، از کجا داره نقل میکنه؟ چون حدیث نیست پس معنن نیست، انکی انکی انکی. اما چون کتاب اثریه پس باید نسبت به قبلش یک ما به ازایی داشته باشه. البته شما میتونید به این صفحه و جلد مراجعه کنید، او داره مثلا سال 352 رو تو 20 صفحه گزارش میکنه. اول گزارشش اومده اتصالش رو به این منبع خبر، من بریدمش، بخش قدیر رو دارم صحبت میکنم. جان بله، بعد اعتراضش اواخر میخونه اتفاق. بله، یعنی اتفاقا بسیار آزار میدیدن که داره عید قدیر برگزار میشه، و در واقع حکومت هم اولی کار مردمان بود، دومی میگه معز الدوله امر کرد. دو تا حادثه است، توی بقیه که میایم متفاوت میشه با هم دیگه. بله، به راحتی میشه این پیش بینی کرد که اینجا اهل سنت آزار میدیدن. البته باز هم ببینید مقوله به تشکیکه، ما یه عده از اهل سنتی داریم که حتی قدیر رو جشن میگیرند، به معنای مولای محبتی البته، نه مولای امامتی. همین الان هست، همین الان بعض اهل سنت لبنان با اینکه سنی هن برای عید قدیر حرمت قائلن، اما نمیگه مولا یعنی اونی که تو میگی اولا به تصرف. دقت فرمودید؟ سه رو بخونیم با هم جانم. نگفتم نمیشه، میگفتم اعتبارش بالا، حتی تو کتاب حدیثی. لذا وقتی شما یه حدیثی رو نقل میکنید، میگن که این حدیث متفرده به یه منبع بعد قرن نه، لذا اعتبارش یهو تنقص میکنه. میگید این حدیث فقط تو وافی فیض اومده، این حدیث فقط تو بهار اومده. بله اعتبارش خیلی فرق میکنه با اینکه بگیم علامه از خصال نقل کرده. یعنی قرن نه تقریبا یک سقف تراثیه. بله حتی تو احادیث فرق نمیکنه. دیگه لاسی هم تو احادیث تاریخی. نه فرق نمیکنه. قرن نه به لحاظ چیدمان حدیث شناسی میشه گفت سقف تراث پیش و پس و سپسه. بله فرق بین شیعه و سنی نمیکنه. سه ببینید سه جالبه. دقیقاً فرمایش آی نظری این تناسب داره. بله فرمایشی بود. بله نه هنوز اسمها نرسیدیم. اصفهان رو گذاشتم دیگه فصل الخطاب باشه فعلا تو عراق باشید تا به اصفهان برسید. من تو اصفهان هم خوندم و نگران نباشید تو اصفهان هم خوندم برادر. اینا فهم بغداده. بله شما رو سر دقت بفرمایید. و فیها باز تو اون سال فیها همش برمیگرده به پرانتز بالامون 352 روز 18 ذی‌الحجه عملت رافضتو عید القدیر واضحه و دقت الکوسات کوسات مثل دبادب یعنی تبل آره. و سلو به صحرا سلو چی شو سلو سلو صلات العید به صحرا بالایه میگفت سلو به مقابر القریش یعنی گویی برای شیعه خواندن نماز عید در یک فضای عمومی موضوعیت داشته که یا برن تو صحرا بخونن نه هر کی تو خونش نماز بخونه. لذا اینجا میگه سلو به صحرا اونجا گفت رفتن نماز رو تو مقابر قریش خوندن و سلو به صحرا صلات العید صلات عید خوندن. این کتاب خیلی کتاب مهمیه شزرات و ذهب فی اخبار من ذهب. ذهب اولش طلا ذهب دومش اونا که فوت کردن چه ترجمه کنی شزرات که خوشگل باشه براد طلاهایی پار طلاهایی از اخبار گذشتگان شزرات و ذهب فی اخبار من ذهب جلد 3 صفحه 9 شزرات و ذهب مال ابوالفلاح حنبلیه از بزرگان علمای اهل سنت قرن 11 است. بله ببین آل بویه گفتم تو ایرانشون حکومت این 4 تا شهر رو معز الدوله ساپورت میکرد و الا کل امپراتوری اسلام آل بویه بود دیگه. حتی تو بغداد گفتم میرسم بهش آخرین بریدمون اصفهانه 4 تا شهر قاسان و قوم و عرض کنم اصفهان اینها تحت اداره اون پادشاه دیلمیز 52 8 سال بیایید بالا 360 360 قمری که مصادف 970 میلادی است. این شهر رو یاد نرفت. تو دمشق قدیر بود. میدونید تو دمشق پایگاه بنی امیه محل بردن اسرای کربلا تو دوره‌ای که اسماعیلیه اونجا رو فتح کردن که قصه‌اش معروفه یه مدتی اسماعیلیه اونجا رو فتح کردن بعد حکومت فاطمیان به کل اون بلاد حکومت کرد و کلی از بیانات شیعه اونجا حکومت حضور پیدا کرد. ببینید چی میگه. میگه و فی سنه 360 قمری ملک الاسماعیلیه از دمشق اینا مالک اسماعیل مالک دمشق بودن اونجا حکومت کردن و استقرت ید الفاطمیین دست فاطمی ها اونجا دیگه دراز شد مستقر شد به دمشق. حالا چه اتفاقاتی افتاد؟ اولیش و اذن فیها به حی علی خیر العمل اولین بار تو دمشق حی علی خیر العمل میگفتن تو نمازاشون کی اکثر من معد سنه 100 سال اینا این کارشون رو میکردن. او داره به عنوان تن میگه و نه به عنوان مد. میگه تا 100 سال اینا تو نماز اذان رو تحریف کرده بودن تو اذان حی علی خیر العمل میگفتن و کتب با مزه است و کتب لعنت الشیخین علی ابواب الجوامع و المساجد هر مسجدی میخواستی نماز بخونی تو درش لعن شیخه نوشته بودن. جان کتبت یا کتبه به هر دو اعتبار درسته. کتبت قطعا اصح و دقیق تره. روی در مساجد لعن شیخه نوشته بودن و عملو العید عید میکردند و الفرح لیوم القدیر و لم یزل کذالک همش این برنامه شون بود و این بساطشون به پا بود حتی ازالت ذالک دولت الاتراک و الاکراد. صلاح الدین بن ایوب حالا من رحمه الله چه پاک رحمه الله هم داشت اینا بودن تا دولت ترک و کرد که همون قصه معروف صلاح الدین ایوبی باشه آمد و این انحرافات شیعه رو جمع کرد هم لعنا رو، هم فرها رو، هم ایده قدیرا رو، هم اذانی که تحریف کرد. دوستان کجاست منبعش؟ تاریخ الخلفاء سیوطی، جلال الدین سیوطی اینو داره نقلش میکنه، صفحه 641. سیوطی خیلی آدم مهمی است، قرن 10 هجری است، از کبار علمای اهل سنت. آره از همینجا شروع، از قزوین عملا شروع شد دیگه. بله همینجور، خودشون به لحاظ اعتقادی انحراف داشتن ها، همین الانش هم ماها اونها رو محرف میدونیم، اما به هر حال نسبت به آیین ها و طقوس شیعه، پایبندی های عاشورا و قدیرشون، من عاشوراهاش همه رو حذف کردم و الا تمام این گزارش ها قبلش عاشوراست و بعدش عاشوراست، من حالا فرهناکاش رو آوردم. 389 رو با هم بخونیم، چند سال بالاتر. 389 وقد کانت جرت عادت و شیعه فل کرخ. این داره قصه کرخ رو میگه، میگه در 389 وقد کانت جرت عادت و شیعه فل کرخ، عادت شیعیان تو کرخ این شده بود، به نسب غباب یا قباب، هر دو ضبطش درست. یعنی چی قباب و قباب جان؟ ببینید میشه گفت تو فضای ما پرچمایی که ما سردر خونه هامون وصل میکنیم، دقیقا معادلش میشه. من دیدم برخی از مثلا برج هایی که یه پارچه بلند آویزون میکنن، چه میدونم 50 متر، به این میگن قباب. جونم دقیقا نه، کلمه قباب توی عاشورا میشه اونی که به عنوان مصیبت طی میکرد، اون پرچمی که میگرفت، تو فرحناکی میشه اون پارچه‌ای که شاد باش ازش به وجود میاد. قباب نصب میکردند و اظهار زینت میکردند تو روز قدیر و اشعال و نار فی لیلته، یعنی شب و مثل روز میکردند، اینقدر نورافشانی بود. و نهر و جمل فی سبیحته، کله سهرم اینا قربونی میکردن، جمل قربونی، شتر میکشتن اینا. حالا در مقابل همون فرمایش شما که یه فضای شیعه و سنی مخلوط، چه اتفاقی میافتاد در مقابل؟ با نمکه. فارادت طائفه الاخرى، طائفه اخرى کی؟ اهل سنت. طائفه اخرى چی کار میکرد؟ ان تعمل فی مقابله هذا شیء، اونم تصمیم گرفت در مقابل این بساط قدیم، این بساط علم کنه دیگه، نمیشه که فقط اینا فرح داشته باشن. چه کرد؟ فدعت، تعبیر خیلی قشنگه، میگه فدعت، گوینده سنیه، میگه فدعت یعنی حرف علمی نبود، اما اینا اینو آوردن بالا که در مقابل اونها یک ما به ازای داشته باشن. فدعت، چرا فدعت؟ نه به کی برمیگرده؟ به طائفه اخرى، بس مؤنثه. اون طائفه اخرى ادعا کرد ان یوم الصامن من یوم القدیر، 8 روز از روز قدیر بری بالا، یعنی بشه 26 ذی الحجه، لاربع بقین من ذی الحجه، 4 تا مونده ذی الحجه تموم بشه، اون روز کیه؟ آها اون روز اینه، کان الیوم الذی دخل النبی به ابوبکر فی غار، این روز اون روزیه که ابوبکر و پیامبر با هم تو غار بودن. فعملت فیه مثل ما عملت شیعه فی یوم القدیر، این آره اینا این شیعه ها که چطور میکشتن، زینت میزدن، قباب آویزون میکردن، اینا واسه اون روز. این قصه مثل اون ماجراییست که طرف گفت که امامزاده یعقوب را بر بالای مناری شغالی درید، گفتن عزیزم امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود، یعقوب نبود، یوسف بود، بالای منار نبود، تو چاه بود، شغال نبود، گرگ بود. اصل قصه هم از بیخ دروغ بود، اصلا نیست که در 4 روز مونده به پایان ذی‌الحجه دخل ابوبکر و نبی فی الغار، برفضدم دخلا، این مت ابوبکر، ذم ابوبکره، این از آیات مذمتی ابوبکر، نه از آیات مدحی ابوبکر. من توفیق داشتم یه رساله ای رو کار کردم، رساله نه رساله اجتهادم، رساله درس و بحثیم، شاید 79-80، دوستان ببیننش توی نت هست، بهترین رساله است در موضوع آیه قار، مال کیه؟ علامه قاضی نورالله شوشتری، اسمش هست کشف العوار فی تفسیر آیه القار. عوار جمع عورته، بالا زدن ابهامات فی تفسیر آیت الغار، بیرون زدن افتضاحا در تفسیر آیت الغار از بهترین آثار قاضی نورالله چوشتریه. کشف العبار فی تفسیر، یک کسی ترجمهش کنه این کتاب، این رساله میشه ترجمه بشه، بهترین رساله است در موضوع آیه غار. اصلا آیه غار این نیست که اینا میگن، بر فرضم من تو تاریخش کار ندارم، اما بر فرضم باشه شما باید ماتم بگیرید، چون این مذمت ابوبکر نه مدحت ابوبکر. اما بالاخره وقتی شما در فضای چالش اجتماعی قرار میگیرید، لینکرشم تو بیابان نعمته. نویسندش آدم ملایی ها، اسم کتابش هست العبر فی خبر من قبر. این کتاب رو من یه بار در یک شهری بودم، در دانشگاه اوزایی بیروت، یک دانشگاه مهم اهل سنت، دوستانمون این دانشگاه رو میشناسن. ما ایرانی هایی که اونجا فارغ التحصیل شدن خیلی زیاد داریم که دکتری گرفتن، دانشگاه بدی هم نیست، دانشگاه درجه مثلا بیه، دانشگاه اهل سنت. یک جلسه گفتگوی اساتید بود، دیدم که اون استاد سنی که رفته پشت تریبون و اینها صحبت میکنه، خب کتاب مختلفی بود در مقابلش، اما چند درمیان یک کتاب که برمیداره میبوستش، بعد قرآن هم قطعا نبود. وقتی اومد پایین من گفتم که استاد در بین کتاب ها کتابی که میبوسیده چه کتابایی بود؟ گفت کتابای شمس الدین ذهبی رو من میبوسمش. این شمس الدین ذهبی از بزرگان اهل سنته که واسه اون کتاب، کتاب بوسیدنی چی میشد به شمار میومد. این کتاب العبر فی خبر من قبر مال شمس الدین ذهبیه که داره نقلش میکنه. اما آدم ملا با سوادیه، یک کلمه ای داشت که من گفتم روش بمونی چی بود، گفت فدعت. اینا ادعا کردن که اینه، خودش ملاست، میگه میدونه که نیست قصه ابوبکر و عمر تو اون تایم، اما اینا آوردنش که دقیقاً یک 6-7 روز از قدیر نگذشته بتونن یک برنامه‌ای داشته باشن. متاسفانه تو سوریه، بالاخره سوریه یک کشوری است که با 3 تشکل جمعیتی دیگه، یه بخش معدودی مسیحی‌ها هستن، یه بخش زیادی علوی‌ها هستن مثل خود خاندان اسد و کل اون به اصطلاح ایادی که داره، اینا علوی‌ان، اینا دروزن، و یه مقدار زیادی هم سنی بعث داره دیگه که بسیار متعصبن. من خیلی وقت قبل از قائله‌های داعش و اینها، مثلا اوایل 83-84 خاطرم هست، از غدیر ما که میگذشت توی دمشق به خصوص مناطق بالا شهرش فستیوال را مینداختن به همین شکل، یعنی که دخول ابوبکر و پیامبر فلقاره، یعنی قصه تو الان موند جان، نه سنی بعث گفتم ما مسیحی داریم اونجا، شیعه 12 امامی به ندرت تو سوریه پیدا، مگر اینا مهاجر باشن مثل حوزه های علمیه که ما تو سوریه داریم، اینا شیعه امامی که نیستن، یا حزب بعثن که سنی های بسیار تند و متعصبین، یا عرض کنم محضرتون که عده معدودی هم ما اهل کتاب داریم، غالبا شیعه علوی که خیلی واسه ما خوبن اینا، یعنی در مقابل بسیار اهل برامون محترمن، یعنی یک شهری هست به نام لاذقیه و ترتوس که پایگاه خاندان اسد هست و قبر حافظ اسد اونجاست. شما تو کشورتون قطعا شهری ندارید مثل ترتوس که این همه نماد مرتضی علی توش وجود داشته باشه، یعنی ورودی شهر حضرت مولاست با اسب شریفش که تکشر فرمودند و با شمشیر ذوالفقار، این ورودی شهره، و تو تمام شهر المانهای ذوالفقار و پنجتن اون ایام که کسانی که اهل بیزینس بودن از بهترین کالاهایی که اونجا به فروش میرفت، تمام زیور آلاتی بود که نام مبارک پنجتن آل عبا اونجا وجود داشت. اما مبانی فکری خودشون دیگه، مثلا شراب اونجا حلاله، در آیین دروزی شراب هیچ مشکلی نداره، بانوان محترم تا 40 سالگی مکلف نیستن، یه بانو 40 سال و یه روزش که میتازه تکلیف رو خدای متعال بر سر او میاره، آیین‌های خاصی دارن دیگه. خدا به سلامت بدارد یا رحمت کند نمیدانم، آقا موسی صدر رو ایشون از کارهای بزرگی که کرد در دوره خودش، آمد از 40 مرجع تقلید اون زمان فتوا گرفت نسبت به اینکه شیعیان علوی شیعیان 12 امامی هستن. این کتاب چاپ شده، فتوای از مرحوم آقای شاهرودی بزرگ اون موقع، شما بگی آست عبدالله سبزواری و کی و کی، فکر کنم آقای بروجردی هم هست، کتاب مخصال ها قبل خوندن. این کتاب کتاب سیاسی بود، چون میخواست با این فضا یک تجمیعی بکنه رأی به حافظ اسد و که توی اون فضا در واقع اون هیمنه تشیع وجود داشته باشه در مقابل هیمنه بعثی که به اکراد ترکیه که اون موقع بود. این کتاب چاپ شد، دور نشیم از بحث. چی گفتم اینو رسیدیم به اینجا؟ چی برمودید؟ اسم کتاب نمیدونم چیه، فقط میدونم 40 تا فتواست که دو نفر، اسد حسن شیرازی صاحب کلمت الامام المهدی و آقا موسی سعد، اینا با هم کتاب بدون اسم چاپ شده ها، جزوه است اما به طور کتابی منتقل. خیلی فتوای مهمی بود، یک دقتی بود که این آدم کرد. همین الان استفتاءات از آقای سیستانی و از دیگر مراجعی که تو عراق هستن، این سوال نه که آیا اینها امامیان یا نه، غالبا علمای ما بر امامی بودن اونها انحراف عقیدتون سر جای خودشه. این یک جور تاکتیک سیاسی شیعه است که توی این اقلیت اگه میتونیم یه عده که با ما مشترک، آقا اینا مننا، اما سعی میکنیم تطهیرشون کنیم، تنظیمشون کنیم. اونها تقریبا از قصه سفرای اربعه به انحرافات از حسین بن روح به این برای قبول ندارن اینها دیگه، و مراجع ما رو قبول ندارن، و به هر حال برای خودشون یک فضایی هستن دیگه. تو آنتالیان مداش آنتل معذرت میخوام، باور کنید نرفتم، یعنی دهنم اومد. کجا بود؟ آلبانی. تو آلبانیان، تو ترکیان، آنتالیای خودمون، توی آنتالیا، تو ازمیر، پایگاهشون تو ازمیره. تو ترکیه بهشون میگیم بکتاشیا یا علویا. توی لبنان و شامات بهشون میگیم دروز. الان میدونید فرقه چهارم کل لبنان دروزیان دیگه، ما به این ترتیبیم، شیعه 12 امامی هستیم، سنی هستیم، مسیحی هستیم، دروز هستیم. این چهار تا طایفه کثرت جمعیت، شیعیان اولاً 38 تا تقریبا درصدشون، بعد سنیان، بعد مسیحیان، بعد دروزیان. شما نزدیکیای اهواز کنار صبیا اینا را پیدا میکنید، کنار صبیای اهواز تو کارون، کارون قدیم تفلی، صبیا اینا هم هستن. به بحثمون برگردیم، دو تا گزاره داریم تمام میکنیم. یهو اومدن سراغ 409 خیلی تلخ. خب 409 همون چی میگه؟ مال بغداد. 409 سال مهم میست واسه ما دیگه، سال نگم که اون سوالی که میخوام میکنم لو ندم، از خودتون میخوام بپرسم. سال سخت تو الخیر، سال 409 تو بغداد، میگه فیها تو سال 409 که مصادف با 1017 قمری بود، میلادی بود، وقعت فتنتون عظیمتون بین اهل سنت و روافض. کجا؟ تو بغداد یه فتنه بزرگ بین شیعه و سنی در گرفت. قتل فیها خلق کثیر من الفریقه، از هر دو گروه عده زیادی کشته شدن. فاحرقت دکاکین، مغازه ها رو سوزوندن. ول جعافره، جعافره یعنی چی؟ جعافره جمع چیه؟ جعفر. الان تو بغداد ما مناطقی داریم میگن منطقه صدر بغداد، شنفتید؟ یه منطقه بود که معروف بود اینجا فرزندان جعفر ابن ابی طالب زندگی، منطقه محترم مقدس شیعه ها بود. مغازه ها رو سوزوندن و منطقه جعافره رو سوزوندن. کیا؟ سنی ها. منطقه جعافره که خاندان جعفر ابن ابی طالب بود، که معلوم شیعیان پروپیمونی هن، معلومه که اونجا اوضاع قدیر بهتره، معلومه که اونجا تجمع شیعه بیشتره، جعافره رو سوزوندن. بعد چی شد؟ و قلت الاسعار، قلت هم میتونید بخونید، یعنی چی؟ قیمت رفت بالا، بالاخره مغازه ها سوزونده شد، اوضاع اقتصادی خراب شد. و فی هذه السنه، بعد نویسنده یه مثال میزنه، میگه تو اون سال بیع الکر به 100 دینار، میدونی کر 200 دینار شد. کر یعنی چی؟ نه کر یک واحد شمارشیه. تو کتاب کافی جلد 5 در بحث بیع ثمر، منی که مثلا انگور دارم، باغ انگور دارم، انگورامو چجوری میتونم بفروشم؟ میتونم بگم کل باغ مال شما اینقدر تومن، خوشیه باید حساب کنم، چجوریه؟ یکی از سوالا بیع کره. یه بار شما خرما رو کیلویی میفروشی، یه بار خرما رو این خوشه هایی که آویزان هست هنوز خرما نشده، به میگن بیع الکر، یعنی بیع یه خوشه نرسیده خرما که به عنوان پیش خرید انجام می شد. میگه بیع الکر 200 دینار شده بود، با اینکه قیمتش تقریبا 40 دینار بوده قبلا. من به خودم فکر می کردم که اگه یه زمانی چه میدونم یه کسی بیاد 200 سال بعد تاریخ ذلحجه ما رو بنویسه، میگه توی حسینیه فرید کاشانی جلسه قدیر داشتن تو اون سالی که پراید 40 تومن شده بود. چرا 8 تومن؟ من دور از آبادیم واقعا، دیروز 40 تومن بود. بله 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 نگم 200 سال قبل، فردا بنویسن میگن دیروز که بود. این بیع الکر، این بیع در واقع پرای صلوات الله علیه. بسیار خوب. و اینجا مصیبتش اینجاست، و نفا ابا عبدالله، ابا عبدالله رو نفی کردن. یعنی چی نفا؟ یعنی چی نفا؟ نه تبعیدش کردن. منفا یعنی تبعیدگاه. ابا عبدالله کیه؟ بابا 409 ایم. فقیه حاشیه کیه؟ نه بابا قرن پنجی ما. امام صادق کجا بود؟ سلام الله. امام صادق همه جا هست. اما شیخ مفید، ابو عبدالله فقیه حاشیه رو از شهر اینا بیرون کردن. ببین رفقا هیمنه رو ببین چی شد. اولا من چند تا گزاره بگم. شیخ مفید پای قصه قدیر وایساده، میگه قصه قدیر قصه نیست که بگیم مصلحتا امسال برگزارش نمی کنیم. پای قصه قدیر وایساده، حتی اگه دکاکین آتیش گرفته، حتی اگه قیمت رفته بالا میرسه. چرا شیخ مفید رو تبعید؟ چون همه آتیش رو از در خانه او بلند شده، چون شیخ مفید پای کار وایساده. و نفا ابا عبدالله فقیه و شیعه، بزرگ شیعیان رو اینا تبعیدش کردن. خب و من حالا به خاطر این کارتون، ببین کیه؟ 18 ذوالحجه قدیره، محرم 12 روز بعدشه دیگه، 10 روز بعدش هم میشه 9 عاشور. اون موقع رسم دهه‌ای نداشتیم، ما تاسوعا و عاشور رو فقط میگرفتیم. میگه به خاطر این اتفاقات من الروافض من النوح، نوح یعنی چی؟ عزاداری و لابه و اینا، تو روز عاشور و عید القدیر دیگه روافض ممنوع شدن، دیگه حق ندارید نه عید قدیر بگیرید نه روز عاشورا بگیرید. بعد نویسنده میگه و ایده الله و اهل السنه ولله الحمد. الحمدلله خدا سنی ها رو تایید کرد، کمکشون کرد، پشتشون وایساد، چون نزاع دو طرفه بود دیگه، بعد هر دو طرف کشته شدن، آخر کیا بردنش؟ سنی ها بردن ولله الحمد. باز مال منتظم ابن جوزیه که اول ساعت گفتم، و مال الکامل فی تاریخ ابن اسیره. بله بله اینجا دیگه حکومت آل بویه نیستا، اینجا حکومت اهل سنته. حکومت ممنوع کرد رو این رفقا وایسید، فقیه شیعه رو تبعیدش میکنن. یعنی فرض کنین شما توی ایران آقای بروجردی فقیه و شیعه است، به جرم اینکه پای قصه قدیر وایساده نمیدونم کجا تبعید شد، بشو نمیدونیم کجاست، اما دیگه تو بغداد وای نیستا. و اینکه وقتی شما میگی فقیه و شیعه تبعید شد، فقیه و شیعه ای توی سامانه ای که اونجا محل نقاش و درگیری علمی بوده، یعنی بیه مرا کرسی درد شیعه رو بستن، دپارتمان شیعیان تعطیل شد، یعنی بحث و درس حوزه رو گفتن فعلا نه تا اوضاع احوالی خورده آروم باشه. رو این شماره 6 خیلی رفقا میتونن مانو بدن خودشون که عید قدیر به هر قیمتی، عید قدیر خط قرمز شیعه بوده، عید قدیر چرا ما مراسمی داریم میتونیم برگزارش نکنیم، مصالح دیگری داریم که میاد تابع، اما عید قدیر و عاشورا از خطوط قرمز شیعه همیشه بوده. چرا من دارم قرن 4 رو میخونم؟ به خاطر که شیعه اقلیت بوده. اونجا نگفته فقیه شیعه که عزیزم تقیت و دینی و دین و آبایی، مگه نیست؟ خب ما برای تقیه عید قدیر رو فعلا کنسلش میکنیم. نه، تقیه دین و آبایی سلمنا، اما قدیر تقیه بردار نیست، تقیه بردار نیست، چون قصه امامت دیگه، قصه است. یعنی قدیر و علی، قدیر و امامت، قدیر و ولایت. شماره 7 رو بخونم که دیگه مصیبت المعظمه هاست. 7 مال جانه آره بله 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 این خیلی کار قشنگیه، کم کار شده. اسم یکی از بحثا همینه، ما وقتی یک سخنی رو میشنفیم آنالایز زمانیش برامون مهمه، محل صدورش، مکانش برامون مهمه ها. کتابایی هست که توقیعاتو جمع کرده، تو خود بهار آمده مرحوم عایشه رادی ست حسن تو کتاب کلمت الامام مهدی آورده، کار دیگه هم هست. اما اینکه ما به تاریخ نگاری توقیعات که کار مهمیه، جست و گریخته میشه پیداش کرد، و آلمانی که علامه تو بهار گاهی اینا رو ذکر میکنه، اما از کاریکس نشده جدی، میشه اینا رو استفاده کرد. بعضی با اماراتی میشه این کارو کرد، مثلا فلان نامه آمده توش فلان موضوع فقهی گزارش شده، بعد میبینیم شیخ تو کتابی که همون سال می‌نویسه، کتابای شیخ همه چاپ شده تو کنگره شبه مفید. کتابش تمت داره، تاریخ داره، پس این با توقی تناسب اماره ای داره. آخری بخونیم جانم؟ امیدوارم. بله 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 انشالله. یکی بیشتر نمونده، نگران نباشید. این شما این آخرین گزاره ما 345، یه خورده با اون جابجا شد. 345 توی ایران، این قصه تو ایرانه. 345 در ایران که مصادف با 956. ببینید من یک تذکر بدم، اصفهان به تعبیری فضای مدرن اون موقع به شمار می آمد. بزرگان و رجال به لحاظ اقتصادی و بیزینس در اونجا بودن. معمولا در بعض کشورهای اروپایی و غیر اروپایی نیروی کار از شهرهای دیگه، کشورهای دیگه میگیرن. میدونید توی مثل کشور اروپایی شما کلی افریقایی دارید. نیروی کاری که به اصفهان می آمد از قم میگرفتند، نیروی کار ارزان قیمت. لذا کارهای سطح متوسط و پایین رو به قمیا میدادن. میدونید قم هم از اون شهرهای قطعی و شیعه است که هیچگاه سنی نبوده که تبدل پیدا کنه. لذا هر قمی اصل بر تشیعشه الا ما خرج به دلیل. تا قبل قرن هفت هر اصفهانی اصل بر تسننشه الا ما خرج به دلیل. خب با این عرضی گفتم اینو بخونیدش. میگه وقعت الفتنه تو به اصفهان بین اهلها و بین اهل قم. یک فتنه ای تو ایران در گرفت 345 بین اهل اصفهان و اهل قم. واسه چی؟ دعوا دعوای آب نبود، به سبب المذاهب، دعوای مذهبی بود. علتش چی بود؟ و کان سببها انه قیل، گفته شد. یه پچ تو شهر تو اصفهان در گرفت. اصفهان اون موقع با تقریبا اصفهان اون موقع، برید تا نزدیکی های کوکیلویه بوی رحمت، نه اصفهان نه کمونا، اصفهان یعنی بعد قم تقریبا از تلف چگون به این طرف میشه اصفهان. قم هم که یک برهوت وسط برهوت بوده، به لحاظ مدرنیته بسیار پایین، پایگاه شیعیان، شیعیانی که به لحاظ انتصابات اجتماعی هم پایین بودن و نیروی کار اصفهانیان بودن. خب غیله، گفته شد پشت سر یه رجل قومی، انهو سب بعض صحابه فی عید القدیر، روز قدیر یکی از این قومی ها یکی از صحابه را سب کرده. حالا این قومی تفلی کی بود؟ و کان من اصحاب شهنت اصفهان، توی اداره نگهبانی و پلیس و حرس اصفهان کارمند بوده. معلومه شغل پستی بوده این شغلا که اینا از قومی ها اونجا استخدام کردن. شغلش توی اداره حرس بوده، شیعه هم بوده. وقتی این قیله فسار اهل اصفهان، یعنی چی فسار اهل اصفهان؟ آها، خونش رو اصفهان به جوش اومد. فساره، سار الله که میخونه، ثوره، اینا همش از یعنی اینا اصلا اصفهان قلیان شد، اصفهان شورش شد و با نمکن اصفهانی ها. و استقاسو به اهل سواد، یعنی چی؟ بفرمایید چی بود؟ از کجا؟ خودشون کم بودن؟ از هر جا روستا و اهل سواد و بادیه نیرو جمع کردن. یعنی خود اصفهان که شهر بود سلمنا، و استقاسو کمک خواستن به اهل سواد. واسه چی؟ خوش انصافا فجتمعو فی خلقن، اینقدر جمع شدن که لا یحصون کثرتن، نمیشد شمردشون اینا رو اصلا. و حذرو دار سباب، رفتن در خونه اونی که فوش داده بود. و قتل بینهم قتل، چقدر کشت و کشتار شد. و نهب اهل اصفهان اموال تجار من اهل قم، اینا ریختن مال و تجاره های قومی ها رو غارت کردن. واسه چی؟ غیله، گفته شده که این بابا تو قدیر یه فحشکی هم داده. جالبه عصر آل بویه است. فبلغ الخبر رکن الدوله، خبر رسید به رکن الدوله دیلمی. رکن الدوله کیه؟ پادشاه این چهار تا شهری که عرض کردم. اونم در قبال این بیر تمدنی اینها. فغضب لذلک و ارسل الی اصفهان، نیرو فرستاد به اصفهان. فطرح علی اهلها اموالا کثیرا، تا تونست اینم از اونها مالیات گرفت، چه میدونم غارت کرد، هر چیز میشه. نهبه یعنی به زور گرفت دیگه، نه اینکه لطف میفرمایید تقدیم میفرمایید. نهبه یعنی به زور گرفت. من کاری به اخلاق این رفتار ندارم، من دارم یه گزارش تاریخی براتون میخونم. بله چی؟ فطرها علی اهلها اموالا کثیرا. دو تا معنا براش کردن، یکی فطرها یعنی فطرها علی اهلها، یعنی علی اهل کی؟ نه 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 نه، اهل قوم. یعنی این طفلی که این چوب خورده بود یا این بازرگانایی که مالشون یعنی ایشون به جای اصفهانی که بردن تا تونست به اونا داد که اینا به لحاظ اقتصادی اوف نکنن، یعنی جواب اون بی‌حرمتی. یه معنا فطرها طرح، یکی از معناش پخش کردن نیست، منعه. فطرها علی اصفهان اموالا کثیره، اموال زیادی رو اصفهانی ها به غارت گرفت و برگردوند. دو تا معناش هر دو در تاریخ هم آمده. بله 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 بله، درسته دیگه. فطرها علی اصفهان فطرها فارسل الی اصفهان فطرها علی اهلها. حالا این علی اهلها، علی اصفهان، چون که حدیث که نیست ما بخوایم ملا لغتی بگیم الاقرب و یمنع الابعد، نه، ممکنه علی اهلها برگرده به علی اهل قوم، اون کسی که ضعیف شد. اگه طرها رو به معنی بذل و بخشش بگیرید، اگه طرها رو به معنی من بگیرید، میشه اهل اصفهان. خود منم موافق دارم اصفهان رو بگیریم، اولش من اصفهان رو معنا کردم. بنده خودم ترجیح رو میدم به اینکه ایشون در مقابل اون رفتار اصفهان از اونا تا تونست غرامت مالی گرفت. یعنی فطر حالا اصفهان. بله بله، دو تا مطلب دیگه عرض می کنم، یعنی اختلافات علما کاملا هم قبول دارم. براحتی چون ضمیر آورده ما مجازیم دیگه، یعنی این قصه حافظ دیگه، بعضی نشسته خوانن بعضی شکسته خوانن، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. این ضمیر آورده مجازید، به تعبیر خانم دکتر بفرمایید که علی اهل قوم، یعنی این که از اصفهانی ها گرفت داد به قومی ها به خاطر اون کرامتی که، یا نه اصلا به خودش غضبناک کرد، غضبناک شد رفت اصفهان و تو اصفهان این فضا رو ایجاد کرد. مهم اینه که در هر دو شکل به قومی ها در واقع مساعدتی شد از باب فضای شیعی. خیلی خوب، منبعش رو هم دیدید دیگه چی بود، شذرات و ذهب فی اخبار من ذهب، مال کی؟ بسیار خواستم به عنوان یک نمونه، یک نموزج به قول عرب ها، قرن چهارم قدیر چه خبر بوده. این ماجرا میشه تو دیگر قرون آمد جلو، بیایم تا قرن، تو قرن، تو صفویه، تو اصفهان، تو زوراء، تو تهران، تو ری، توی خراسان قدیر چه بساطی بوده، میشه رسما اینها رو کدگذاری و نقطه گذاری کرد، از توش کلی کارهای کارستان اجتماعی میشه و حتی به عنوان پایان‌نامه های رشته هایی که دوستان علوم اجتماعی احیانا میخوانن، جامعه شناسی میخوانن، الهیات میخوانن، کل این کارها میتونه نمونه های خوب منبعی باش. فرمایش اگه ندارید بریم به سراغ بحث متداول. نه نه نه، انجام نشده، گفتم اول ساعت. خدایش رحمت کند حضرت علامه شیخ محمد رضای جعفری یک کتاب داره، ایشون اسمشو بنویسم، اسمش یه خورده برامون معنوس نیست، اسم کتاب هست، ایشونو کسی هست جنبون نشناسه؟ آقای جعفری، نه شیخ محمد طبیعی معروف، علامه شیخ محمد رضای جعفری، ایشون شاگرد مرحوم روحانی بود و اولین کسی است که تو شیعه موضوع تاریخ کلام امامیه رو بحث کرده. تمام کارهایی که الان داره در حوزه‌های کشورمون مثل به تاریخ کلام امامیه صورت میگیره، همه اینها بر سفره مرحوم آقای جعفری نشستن. عرض کنم خدمت شما، یکی از شاگردان ایشون جناب آقای فریدونی بود، یعنی آقا رضای فریدونی از شاگردان مرحوم آقای جعفری است، بنیادی در تهران داره. جان چی؟ اونو چش خود خودتون، بنیادی رو در قومشون داره به نام بنیاد جعفری که تمام کتاب‌هاش اونجا وقف کرده این مرد بزرگ. الان اونجا یک مدرسه بزرگ تخصصی امامت هست در شهر مقدس قم، کتاب‌های مهمی داره، یکیش اینه، طقوس، طقوس الامامیه، الشیعه الامامیه، طقوس یعنی آئین‌ها، آئین‌ها. خیلی خوب، صلواتی خط بفرمایید. در نشست قبلی که محضرتون نشستیم، روایتی رو از زبان شریف حضرت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که منتسب مناسبت با بحثمون داشت برگزیدیم. گفتگویی بود بین کمیل ابن زیاد نخعی و حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. چند جمله‌ای رو با هم خواندیم و به جمل جدید انشالله امروز ورود می‌کنیم. یه سوالی رو یکی از عزیزان مطرح کرده بودن، چون سوال اساسی هست من در جمع میگم و با هم پاسخش میدیم. سوال من اینجوری مطرح میکنم، از این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خاطرتون هست حدیث چی بود دیگه؟ حضرت کمیل گفت حضرت امیرالمؤمنین بعد از نماز عشاء پیش من آمدند، دو دست منو گرفتند، با هم رفتیم به بیابان رسیدیم. وقتی به قبرستان اون بیابان رسیدیم نشست و منم نشستم، یه نفس سردی کشید و فرمود اینایی که میگم حفظ کن کمیل. سوال، این فضایی که کمیل داره تصویر میکنه از بیان این حدیث شما رو به این میرساند که این حدیث چه نوع حدیثیه؟ آها، حدیث سر، حدیث سکرته. اگه مولا میخواست این سخن رو عمومی بیان بفرماید، خب تو خطبه های فردا میفرمود دیگه، تو مسجد کوفه میفرمود. این سوال اساسی که طرح شد نوبت قبل این بود، آیا از این روایت با این فضای صدور میشه اینو برداشت کرد که امام داره حدیث سر میکنه به کمیل یا نه؟ جوابش چیه؟ بله، کاملا دقت درسته، کاملا دقت درسته. این حدیث علنی نبوده که مثل دیگر خطب حضرت شروع کنه به بیان عمومیش. خب حالا اشکال اون سوال کننده اینجاست، اگه این حدیث سره، کمیل واسه چی عمومی گفتتش؟ اگه این حدیث پچ پچه، چرا گفتتش؟ بعد من برای که سوالو بپزمش یه نمونه میارم. ما یه صحابی داریم در بین صحابیان بزرگ اهل بیت، این صحابی استاد شنفتن احادیث سر از صادقین. صادقین یعنی امام باقر، امام صادق علیه السلام. اسم ایشون کیه؟ چیه؟ نه، سر، جابر ابن یزید جعفی. جابر ابن یزید جعفی در بین اصحاب امام صادق امام باقر صحابی هست که ایشان صاحب سر امام صادقه. تو دو تا نقل، یه جا میگه 30,000 تا، تو یه جا گفته 70,000 حدیث سری جعفر ابن محمد به من فرمود و منو نهیش کرد از بیان این احادیث. دوباره میگه که یه جایی سینم دیگه تاب نداشت، آمدم به جعفر ابن محمد گفتم نمیتونم تحمل کنم، تو هم گفتی نگو، چه کنم؟ فرمود برو تو فلان بیابان، بعری بکن، بدری گودال، اونجا سرتو خم کن، بگو حدثنی جعفر بن محمد کذا و کذا، کذا و کذا. یعنی حتی یه گوش امن نبوده که امام بگه برو به فلانی بگو. من این سوالو پختمش که اگه حدیث سر به کمیل که هست، اگه مثل جابر ابن یزید جعفی هست که هست، چرا کمیل نقلش کرده و چرا ما داریم میخونیم مثلا اینجا؟ چه جواب میدید؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه. دیگه چی؟ جهت سرش بحثون آخر. اصلشو قبول دارید سر رو یا اصلشو قبول ندارید؟ خود چیدمان حدیث بریم و پنهان و آستکی و تو خلوت و فقط تو و یعنی سر دیگه. یه جواب این بود. دیگه چی؟ ما داریم چه سوال؟ چرا کمیل گفت؟ یعنی اشکاله رو کمیله ها، دقت کنید چیه؟ اینکه چرا باید سر باشه حدیث بحث دیگه است، مگه توش چه محتوایه بحث دیگه است. ما داریم کمیل رو اینجا به نقد میکشیم، چرا گفتی؟ خب اگه به تو گفتن چرا گفتی؟ بله، یعنی پس محدود به یک جغرافیا و زمان. خیلی خوبه، نکته که اضافه داره. خب ممنون، کسی نکته دیگه داره؟ حدیث سر قبول داریم، آیا امامم منعش کرد از نقلش؟ تو قصه جابر امام صادق میگه حق نداری بگی به کسی، اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه یک حرف بزرگی رو دوش کمیل میذاره، اما نمیفرماید کمیل نگو. اتفاقا کمیل تو سفیری برای کسی که ادامه حدیث میرسیم، اگه اون ویژگی هایی که من برات میشمرم در کسی دیدی نقلش کن و طرحش کن، به تعابیری که آقایان و بانوان فرمودن، ناظر به یه زمان خاص و یه فرد خاصه که اگر اون فرد خاص تکثر پیدا کرد و اون زمان خاص تنوع پیدا کرد سلمنا. پس کمیل که فرموده خلاف عهد، چون عهدی هستن نبود. اما درباره جابر، جابر نقلش نکرده. ما علمایی داریم از بزرگان عالمانمون، نام نمیخوام ببرم، اینا عمرشون رو صرف کردن، بعضی همیان دارن این کارو میکنن که برن لابلای کتابا بگردن، از اون 70,000 حدیث سری میشه چیزی رد پا پیدا کرد اصلا یا نه. و بعد سوال آقا اصلا چی بوده اون سره، اصلا اینقدر مگو بوده، تو چه موضوعیه، تاریخ نگاری حکومت ها بوده، وقایع الایام بوده، چی بوده قصه؟ جوابایی هم واسهش پیدا کردن ها. شاید یکی از کسایی که خیلی تو این جهت کار کرده ابن فهد حلی باشه، البته هیچ هم گیرش نیومده ها، چون بالاخره سرره دیگه. اما این سکرتی بوده که سکرت بودنش علتش نبودن اهل تو اون زمان بوده. اگه پیدا کردی بگو. لذا جانم تو هر دوره میتونه باشه دیگه. اتفاقا کاملا دو... اصلا این که یه قاعده کلی است، هر حدیثی رو شما به اهلش نگید تو جامعه امروز برادر عزیز، اتفاقا بنا به 1400 دلیل اینقدر مردم نسبت به فرمایش های اهل بیت و آیات الله گارد دارن که دیگه من بعض دوستانم میگم که فلانی وقتی میرسی با یه آدمی که حالش خوش نیست نگو قال الله تبارک و تعالی فی سوره المائده کذا، آقا اون میگه اصلا من نه خدا تو قبول دارم نه سوره تو نه قرآن تو، درامش گوشنگی میمیرم. قرآن اینجا دیگه وسیله مصالحه قرار نده، توجیهش بگو عزیزم منم به سوزناکی تو میسوزم. اینجا دیگه قرآن و خدا نیاریم وسط. این نااهلی خیلی حرف درستی، اتفاقا تو روایات سخنان ما رو به نااهلش نگید، زایعش میکنن. زیا یعنی چی؟ یعنی از بینش میبرن، بی حرمتی میکنن. اون جنس گفتگوش با اینجا خیلی تناسب داره. خیلی خوب به بحث برگردیم، از اینجا میخونم، فقط ترجمه میکنم تا به جای اصلی برسیم. فرمود الناس و ثلاثتون، یکی عالم ربانی که گفتیم فقط امام مراده ولا غیر، و متعلم علی سبیل نجات، و آدمیانی که در پی رسیدن به نجات در مسیر دانش آموزی می کنند، و همجون رعا یا رعا، و بی هدفان پوچ اندیش که تبعیت می کنند از هر ادعایی و به هر بادی تمایل دارند. از اینجا نخوندیم، قبلش هم نخونده بودیم. یمیلون مع کل، اینا وصفه، جمله های وصفی است. اوصاف کیه؟ اوصاف همج. چرا اومده یمیلون؟ چرا یمیلون؟ چون جمع. یادتون رو گفتم شیخ بهایی گفت ببین همج و جمع آورد، متعلم و عالم و مفرد، ناظر به کثرت این تعداد. لذا همجی که یمیلون، خب یمیلون مال یمیلو، یمیل در فرهنگ عربی سه تا ویژگی داره. یمیلو یعنی علاقه مندی و محبت قلبی پیدا میکنه. دو، غنو و تبعیت فکری پیدا میکنه. و سه، در عمل همراهی میکنه. نگفت یذهبون، نفرمود یذهبون مع کل ری و الی کل ری، فرمود یمیلون مع کل ری، یعنی اول دلبسته میشه، بعد وابسته فکری میشه، تایید میکنه، حرکت میکنه. چرا؟ چون نه اهل فهمه، نه اهل نقده، نه اهل خرده. و با تمام تأسف باید گفت در جامعه ما خراب. آقا چرا رفتی پشت سر این آدم؟ با دوستش داشتم. خب یه لحظه فکر نکردی ادعاهاش غلطه؟ تو همین ماجراهای چی بود؟ کیهانی و نمیدونم اینا، بسیاری از دانشجویان رو من دیدم، خب آقای محترم تو، این آقایی که این ادعاها رو میکرد، توی که آیتی میخونی در ریزترین مسائل اینقدر تدقیق کردی، یه بار نیندیشیدی که این موجودی که داره به تو از کیهان آموزش میده چرا ابتدایی ترین مسائل زندگی خودش میلنگه؟ خب او اگر گره گشای کیهانیست، عرض و فلن گره گش، اونم نه عرض من و تو، عرض خودشو، زندگی خودشو گره گشایی بکنه. دوست عزیز، تو که زندگی تو بر اساس کارهای آقای گری تنظیم میکنی، یه بار از خود نمیپرسی اگر این استاد روانشناس زندگی کردن بلد بود، زندگی خودش به طلاق نمیرسی؟ یمیلون مع کل ذی. چرا پیداش حالا در عراق اومده شون قوم حسی میدونید؟ شوخی کردم. بله بله، اینی که برادرمون میگن، من حالا به شوخی و طنز برگزارش کردم، یه فاجعه است، یعنی بزرگترین فاجعه دوران معاصر ما ادعای احمد الحسن الیمانی قاطعه که یخرجون من دین الله افواجا. و این هم قصه قصه دیگه بیدینان نیست، در دل مذهبیان و ولایون نفوس، یعنی آن کسانی که دلبسته ولی عصر بودن و دل کسانی که خودشون ناصر امام عصر می دانستند. و اما تنها مشکلشون اینه که اون فرمایش امام باقر چیه؟ دلم می خواست یه چوب بالا سر شیعه ها و جووناشون بود، دینو می فهمیدن. این طفلی ها فقط قلیان احساسات دارن، از فهم و خرد و شعور دینی غالبا جاهلن. حتی طلاب، وقتی میگه طلبه و طلاب و حوزه علمی قم، همه اونها که شاگردان بزرگ آقای وحید که نیستن که. بسیاری از بیسوادان هم از بد حادثه به آنجا به پناه آمدن دیگه، یا سربازی نمیخواسته بره طلبه شده، یا پدرش گفته اگه نشیش ایرام حرارت نمیخون طلبه شده دیگه. پدرش بعد عرض کنم خدمتشون، پناه بر خدای. ما در خود شهر مقدس قم طلابی داریم که اینها نه تنها معتقدند، مبلغند. آقا مبلغ احمد الحسن علیه، آدمی که معلوم نیست وجود خارجی داشته باشه، به کجا منتسبه، کدوم سرویس جاسوسی او رو پنهانش کرده که هیچ که ازش خبر نیست، با چه القای شیطانی تو خواب من شما ورود پیدا میکنه و کار انجام میده. اتمام بله من حالا اینو گفتم، تنها کسی که حالا در شهر تهران شما قدری خوب احمد الحسن الیمانی پژوهی کرده و نقدای حسابی و جانداری میکنه، جناب دکتر فریدونی است، آقای دکتر حسین فریدونی. جلسات نقد بسیار خوب قوی میشان برگزار میکنه. دوستان، من دوست دارم ولی اینکه خودتون مبتلا نشدید تو اطرافتون، از باب پیشگیری این فایل رو گوش کنید. به اونا تمام ادعاشون روی حدیثه، نمیگه قال چه میدونم دونکیشوت، میگه قال صادق علیه السلام، میگه من بر اساس وصیت پیامبر به علی ابن ابی طالب میگم ایشون امام چنین هست. ببینید و گوش کنید. این که مثالش همینه، یمیلون معکل دری، یمیلون معکل دری. بله، تو همین قصه 40 مصیبت هایی که ما ها تو 40 داریم همینه دیگه، پیروان ایشون میان و چالنجی که با دیگران پیدا میکنن، و یعنی یک فتنه هایی که تو خود فضای 40 تو اینا پایگاهشون بصره است. تو شهرهای کشور ما متاسفانه بیشترین کارشون تو شهر اصفهانه. و طفلی بچه های من دیدم، پدر پیری با تمام صورت گریه میکرد زار که بابا پسرمو بردن کجا، 6 ماه ازش خبر ندارم، یک زنگ زده گفته بابا من متصل شدم به نور ازوا امام زمان سلام الله علیه، من خادم امام. کجا رفته شده خادم احمد الحسن الیمانی که اصلا هیچی به هیچی مثلا معلوم نیست و هیچ فضایی نداره. برحال خطرناکن دیگه، توی کانال‌های تلگرامی، واتس آپی، این فضاها. یعنی میگم اینا منطقه ورودشون دیگه توی سالن‌های بیلیارد نیست، اینا توی حسینیه ها، تو مساجد، تو تکیه ها، توی اینجاها ورود میکنن. قرازم قطع بیلیارد صلوات الله علیه نبوده، یعنی چیز نبوده، خواستم میگم مزان بحث کجاست. خیلی خوب، بگرده به بحثم. آره دیگه، آره آره. من یک کسی اومده بود، یعنی یک کسی واسطه شد که میشه با فلان آقا و خانمش صحبت کنی که اینا مستبصرشن. گفتم باش، اومدن جالبه این پسر و دختر اگر 2 ساعت پیش من بودن اصلا بس مغلوبه بود، او تلاش میکرد منو مستفسر کنه. استاد شما که این همه وقت با سه امام زمان گذاشتی، حیف این باقی مانده ای عمر تو. آقا ببخشید عذر میخوام یه بار دیگه، قصه عوض شد اصلا. بعد گفتم که میشه بپرسم شما دو نفری که زندگی، اولا ایشون گفته بچه دار نشید، چون بچه دار بشید دیگه از خدمت به امام زمان دور میشید و ما هر دو تجردی داریم کار انجام. حجت شما بر این کار چیه؟ هم خانم با هم آقا میگفت ما هر دو خواب دیدیم بعد نماز صبح، هر دو خواب دیدیم احمد الحسن به خواب ما آمده، امام زمان به خواب ما آمده، یکی گفت امام صاحب خواب من آمده، و راستم میگن غالب اینها خواب میبینن. حالا اگر یک کسی قدری حدیث کار کرده بود که امام صادق فرمود یکی از راه‌های نفوذ شیطان، نفوذ شیطان به رؤیای انسان هاست، لذا تو فرهنگ دینی ما خواب معنا نداره، هیچ خواب گره نیست. آقا من خواب دیدم، گفتن بیا این کار، بی خود خواب دیدی؟ اصلا خواب خود 3 شب پشت سر هم، 30 شب پشت سر، اصلا مگه خواب حجته؟ خواب مگه بیانه است؟ غالب اینا تو خواب بهشون، و این اتفاقا بر شیطانی بودن کار تاکید میکنه و اینکه مدیریت این کارو ابلیس به عهده داره. دوستان میدونن دیگه، تو تصبح هم یه قصه هست، مرتضای هند به راحتی میتونن بیان در خواب جناب عالی به شما القا کنن برو فلان کارو در حق فلانی انجام بده. آقا طرفم به خصوص بانوان گران ارج که تو این جهت بیشتر در معرض آسیبن، گریه می کرد این دختر سیده علویه، می گفت من خواب دیدم علی ابن موسر رضا رو. گفتم آخه به ما فرمودند که، بعد حدیث می خون، می گفت مگه تو احادیث، آقا بین چه آتش روشن کرده شما رو به خدا، بله، گفت تو احادیث آمدن که پیغمبر خدا فرمود من رعانی فقط رعانی فانه لا یتمثل بی، اگه یکی منو تو خواب دیده باشه یقین کنه که من خودشم، چون شیطان به من تمثل نمی کنه. گفتم عزیزم تو یه جایی درست اومدی، بقیهشو نمیدونی، این حدیث پیامبره، اما فرمود من رعانی فقط رعانی، مگه تو پیامبر رو دیدی در حضور که یقین کنی اینی که تو خواب دیدی محمد ابن عبدالله؟ اون داره به عصر خودش میگه، میگه شما مردمانی که من محمد رو دیدید، اگه تو خواب من پیامبر رو دیدید شیطان به قیافه من ظاهر نمیشه، مگه تو پیامبر رو تو خواب دیدی، تو رؤیت دیدی که یقین کردی اینی که تو رؤیاست پیامبر حقیقی؟ نه. اما آقا من با دلم چیکار کنم؟ یادتون باشه تمام فرمایش مولا اینه که تو فضای دین تو دل نمیخوای، برهان میخوای، عقل میخوای، وحی میخوای، با حس نیست که تمایل پیدا میکنی، با عقل که تمایل پیدا میکنی. یه کوچولو با هم خوندیم منبع دین ما چی بود آقا؟ عقل بود و وحی بود و وحی بود و عقل بود و فطرت. تمایل کجا بود؟ احساس کجا بود؟ لا دین لمن لا محبت له الدینون، چی روایت شریف بگید، هل الدین الا الحب والبغض، اصلا معانی جایگاه دیگه ای داره. به بحث برگردیم، یمیلون مع کل ریح لم یستزیعوا بنور العلم ولم یلجعوا الى رکن وسیق. اصلا امام برای دیگران اینقدر وصف نمیفرماید، برای اینقدر وصف میفرماید. یکی از این وصفا اینه، این اتباع کل نائق کسانی هستند که لم یستزیعوا بنور العلم، به نور علم ضیاء و بهاء و شرف و روشنایی پیدا نکردند، یعنی پس تاریکند، پس کورند. تاریکی و کوری تو فرهنگ روایی ما یکی از کداش جاهلیته. در بسیار موارد امام تطبیق داده امیا و جاهل رو و کوری و نابینایی و جاهلیت رو. حالا لذا میشه من مات ولم یعرف امام زمانشو مات میتتن جاهلیه، لم یستزیع به نور العلم، به نور علم زیاد پیدا نمیکنه، ولم یلجأ الى رکن وسیق، اینا به یه رکن وسیق پناه نگرفتن. حالا جواب بفرمایید، نور علم و رکن وسیق تو این حدیث کجاست؟ درود بر شما، عالم ربانی. رکن وسیق از اوصاف عالم ربانیه که متعلم علی سبیل نجات کارش چیه؟ یلجأ الی رکن وسیق. همه جرعا چیه؟ لم یلجأ الی رکن وسیق. اونا یلجأون الی رکن وسیق، اینا لم یلجؤوا الی رکن بسیط، اونا یستضیئون به نور العلم، اینا لم یستضیئوا به نور العلم. یعنی نور العلم میشه ولی عصر، رکن وسیق میشه. دقیقا این تعابیر توی حدیث قدیر تکرار میشه، رکن وسیق امیرالمومنین سلام الله علیه، نور امیرالمومنین سلام الله علیه به قص علیه یا کمیل. اینجا امیرالمومنین شروع میکنه یه بحث جدیدی رو مطرح، این دو فقره مال هفته قبل. دوباره بفرمایید. یه دونه نیست. آه ببینید جواب اینه که امام یادشون هست داره ناس رو گزارش میکنه، درسته؟ اگر شما بگید عالم ربانی یه دونه است و متعلم هم یه دونه است، یعنی دیگران نه عالم ربانی هستن نه متعلم. سوال این یه دونه است دونه تمثیل یا تعیینه؟ قاعده ای هست وقتی تو حدیث مطرح میشه امام صادق میفرماید هر کی سه تا کار بکنه اینجوری میشه، ما بلافاصله میپرسیم یا ابن رسول الله اینی که فرمودی تمثیل یا تعیینه؟ یعنی چی؟ یعنی همین سه تاست یا این سه تا و ما اشبه. امام تو عالم ربانی فرمود عالم ربانی، ما با دلائل دیگر میگیم این عالم ربانی مفرده از باب تمثیل، یعنی 14 تن. روایت دیگه ما میگه این عالم ربانی مفرده، اما نه فرد شمارشی یک و دو در مقابل کثرت که این قلقلته. متعلم هم همینجور، شیخ بهایی فرمود متعلم رو چون مفرد این گاهی قد الله واحد، این واحد یعنی دو، شمارش نمیشه که، در مقابل قلت اصلا نیست جنسش اینجوری که بخوای کسرت و قلت بگی. لذا بله متعلم هم مفرد آمده، عالم هم مفرد آمده، نه به معنای تک به معنای قلت، در مقابل همجی که به معنای کسرت بود. چی فرمودید شما؟ رکن وسیق، رکن به معنای عموده، رکن یعنی خیمه‌ای که در عالم نصب میشه، یه عمودی میخواد که این عمود گاهی قد عمود ذلیله گاهی قد عمود وسیقه. هر کسی یه خیمه‌ای بنا میکنه عمود میزنه دیگه، اما گاهی قد این عمود میفته، اما یک عمودی وسیقه، فعیله، صفت مشبهه است، صیغه مبالغه است، یعنی علی الدوام رکن بودن خودش رو نگه میداره که میشه کی؟ امام، میشه عالم ربانی. خب حالا ادامه حدیث رو بخونیم قدری تندتر، 20 دقیقه وقت داریم، یه ربع. یا کمیل العلم خیر من المال. امام اینجا شروع میکنن به مقایسه تطبیقی بین اهل علم و اهل مال. بعد چند تذکر هست وسط عرایض خواهم گفت. امام داره برتر، یک تذکر بدم، یکی از دانشمندان بزرگ ما عزیز هست، خیلی نازنین هست، ایشان شرح این خطبه تو نهج البلاغه بود دیگه، یادتون هست، کتابی داره به نام شرح نهج البلاغه، نامش هست ابن میثم بحرانی، از بهترین شروح نهج البلاغه شیعی شرح نهج ابن میثم بحرانی است، قدری شرحش عرفانی کلامی فلسفیه، برای همین کمتر عموم بهش مراجعه، اما شرح بسیار دقیقی است به خصوص دقتای لغویش. یک حرفی ایشان فرموده که این حرف رو دیگران نگفتن. ابن میثم میگوید من دیدم که این خطبه‌ای که الان داریم درباره صحبت میکنیم بریده شده ای از یه خطبه بلند امیرالمومنینه. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اینجوری نبود که علی کمیلشو ببره اینقدر واسهش انگراندیسمان کنه، سه دقیقه چیزی بگه تمومش کنه، مفصل واسهش منبر رفت. این یه پارشه که سید تو نهج البلاغه تقطیع کرده آورده. بعد ایشون تو کتاب خودش فقرهایی رو میاره و میگه این همون خطبه بلند است. دوستانی که خودشون بعد میخوان پیگیری کنن این خطبه رو بلندش رو ببینن و بگیرن. من خودم برای خودم جمعش کرده بودم یه دوره‌ای که این جمله هاش با اونجاها مرتبطه، اما دیگران همه که نقلش کردن همین خطبه کوتاه رو آوردن. گفتم ابن میثم میدونید دیگه بهترین شرح نهج البلاغه ما کدوم شرح نهج البلاغه است؟ نه، بهترین شرح نهج البلاغه اگه کسی خواست بخره تو خونش باشه، شرح نهج البلاغه 21 جلدی هست به نام منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه، مال میرزا حبیب الله خویی. این کتاب بهترین شرح نهج البلاغه است. به خصوص یه اتفاق تو این کتاب افتاده، منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه میرزا حبیب الله خویی، یک اتفاق تو این کتاب عربیه با، اما ایشون نهج البلاغه رو ترجمه کرده. اگه یک کسی یه بانوی همت کنه یا آقای همت کنه ترجمه هاشو سلکت کنه، میتونه به عنوان، من معتقدم بهترین ترجمه نهج البلاغه موجود ترجمه میرزا حبیب الله است از نهج البلاغه، سلکت کنه بعد تنظیم کنه ویراستاری سجاوندی نه محتوا، میشه شرح نهج البلاغه میرزا حبیب الله از نهج البلاغه. خیلی خوبه، از باب حفظ حرمت زحمات علما میگم، یعنی من خیلی دغدغه برخی از روش ها رو ندارم. این کتاب تا جلد 17 هم بیشتر نوشته نشد، یعنی کتاب میرزا تا جلد 17 فقط رفت. یکی از عالمان آمد این کتاب رو بارها خوند، خودش رو گذاشت جای میرزا حبیب الله، چون کتاب ناقص بود خیلی بهش توجهی نمیشد. آمد جلد 18 و 19 و 20 و 21 رو این روش میرزا حبیب الله که روش حدیثی لغویه، ایشون اصلا مباحث فلسفی کلامی عرفانی مثل ابن میثم نداره، اومد 18 و 19 و 20 و 21 و این همون شرح کرد تقریبا از اواخر نامه ها تا کل قصار، بعد چاپ شد. چون آقای حسن‌زاده آمولیس اسمش، با اینکه اختلاف فکری های فراوانی بنده با ایشون دارم، اما بالاخره زحماتی که در حوزه حدیث کشیده جای گفتگو داره. اولین عالم شیعی است که حدیث شیعه رو اعراب گذاری کرده و کتاب کافی اولین بار به اعراب ایشون منتشر شد، در عینی که تفاوت‌های فکری فراوانی من به لحاظ اعتقادی با این دانشمند بزرگ دارم، اما این زحماتش زحمات و هیچ وقت رو جلدش ننوشت که منم، لذا الان شما میگید 21 جلد میرزا حبیب الله با اینکه از 18 مال ایشونه و اینقدرم دقیق نوشته شده که اگه من نمیگفتم کسی فکر نمیکرد که 3-4 جلد آخر مال میرزا حبیب الله نیست. اینو بالاخره دقتایی هست که ما حرمت هر کاری که در خدمت حدیث میشه رو پاس بداریم، بلکه اینکه با روش فکری اون دانشمند انتقاداتی و تفاوت‌های حتی تفاوت‌هایی با هم دیگه داریم. بله، علامه حسن حسن‌زاده آملی، بله، مرد ملا و باسوادی هست، اما گفتم تو مباحث اعتقادی بنده با ایشون بسیار متفاوت هستم و روش کاری فکریمون خیلی فرق می‌کنه. بگردیم به بحث. فرمود ایا کمیل العلم خیر من المال، جناب کمیل علم از مال برتر است. چرا؟ اینجا تعلیله. گاهی اوقات امام در کلامش تعلیل میکنه. تعلیل یعنی چی؟ علتگویی. چرا علم از مال برتره یا علی ابن ابی طالب؟ خب این که معلومه علم از مال برتره، وجه برتریش رو حضرت داره اینجا میشموره. العلم خیر من المال، واسه این که یک، العلم یحرسک و انت تحرس المال، که دوستان ترجمه کنه، دقیقا علم از تو محافظت میکنه. قطعا نه دیگه، ببین قصه تمام شد دیگه، ما از اول گفتگوهامون تمام بحث ما این العلم، کدوم العلم؟ العلمی که از عالم ربانی عقصش میکنم، یعنی اینجا با احترامی که ما برای فیزیک و ساینس و نالج و طب قائلیم، اصلا بحث مولا این نیست. حالا یه سوال، من میتونم اینو در جمع طبیبان بخونم، در جمع دانش آموزان بخونم، حتی بگم علم طب از مال برتره؟ جواب اینه که بله، در بسیار از اوصافی که حضرت فرموده میتونه شما تعمیم ببخشید، اما کلام مولا توی این حدیث علم معکوس عالم ربانیه. واقعا در بسیار از امور علم به ما انه علم بر بسیار از امور ترجیح داره، هر علمی میخواد باشه، اما گفتگوی علی ابن ابی طالب اینجا اون علم نیست. دقت فرمودید؟ کجا بودیم؟ یک، العلم یحرسک، علم که تو رو حفظ میکنه، و انت تحرس المال. این جمله به لحاظ ادبی چه جمله‌ایه؟ حالیه. حال این که این وابش با حالی است، حال این که تو مالو حفظ میکنی و انت تحرس المال، تو حافظ مالی، با این که علم حافظ توست. اینجا یک تذکر بدم. علامه علوسی تذکر نکته مهمی فرموده، فرموده العلم یحرسک، یعنی چی جوری العلم یحرسک؟ یعنی چی العلم یحرسک؟ سلام، یکی از معانیش اینه حراست العلم، یعنی مراقبت از من که به ورطه هلاک نیفتم، بهترین حراست. دو، مجلسی میفرماید در طول زندگی ما اتفاقاتی برامون رخ میکنه که اگر علم نسبت بهش داشته باشیم یا نداشته باشیم میزان صبوریمون فرق میکنه. بعد مثال به دو تا پدری میزنه که عزیز از دست میدن، یه پدری علم به قضا و قدر دارد، یه پدری علم به قضا و قدر ندارد، یه پدری آخرت شناس هست، یه پدر آخرت شناس نیست. میگه مواجهه این دو والد در مصیبت ولدشون با هم متفاوته لاختلاف علمهما، چون علمشون با هم متفاوته. پس العلم یحرسک، العلم یحرسک. تو همین اوضاع احوال ناخوشی که مردمان ما دارن واقعش همین جوره. یه کسی که عالم دینه به این مسائل و عصر یه جور نگاه میکنه. آمد خدمت امام سجاد سلام الله علیه، جوانی بود، شروع کرد به گزارش با گرون بودن اوضاع احوال شهرش. حضرت سجاد سلام آخر حدیث بهش چی فرمود؟ فرمود فلانی، این که انه علی کل شیء قدیر و این که هو الرزاق ذو القوة المتین معنوت و مشروط به ارزون بودن و گرون بودن اجناس نیسا. این که حاکم چوب میخوره در جای خودش، این که تو به خدا معتقدی به عنوان رزاق، دلار اینقدر و اونقدرش واسه اوچ اون انهو علا کل شیء قدیره. یعنی داشت میگفت امام که بپا تو این اسرا اعتقادات آسیب نبینه ها. العلم یحرسک و انت تحرس المال، تو باید مال مراقبت کنی. مال موجب نگرانی آدمیست. من هرچه مال ور باشم حارستر برای او خواهم بود، نکنه از کف بدم، نکنه مال وبال من بشه. والمال تنقصه عن نفقه، یه کسی اینو ترجمه کنه به شکلی که شبهه ایجاد نکنه. آه درود بر شما، همینو خواستم بگید. چی بگیم نفقه را که شبهه درست نکنه؟ خرج کردن، نه انفاق. نفرمود والمال تنقصه الانفاق ينقصه الان، نه تنقصه عن نفقته، یعنی خرج جاری که تو میکنی پول تو، پول کم میشه. و حال آنکه العلم یزکو علی الانفاق، این جمله از قرآن کلمات مولا سلام الله علیه. و حال آنکه العلم یزکو، یزکو یعنی ینمو، یعنی رشد میکنه. علی الانفاق قرارش تو اینجاست. علا تو اینجا یعنی چی؟ باریکا، درود بر شما، آفرین بر شما، غیر از این توقع نبود البته دیگه. این آیه قرآن چیه؟ ان ربک لذو مغفرة علی الناس علی ظلمهم. از آیات دعوای قرآن اینه، ان ربک لذو مغفرة، ان ربک لذو مغفرت علی الناس علی ظلمهم. خب این که واضحه. آقا اذان شد؟ حالا اذان 10 تا 8ه؟ عجب عجب ببخشید، من فکر کردم واقعا 8 دقیقه تمام میکنم. ان ربک واضحه دیگه، خدای متعال صاحب مغفرت است و غفار است بر مردمان. علا ظلمهم یعنی چی؟ بر ظلمشون مغفرت میکنه؟ نه، میگن علا تو اینجا یعنی مع، همون که بانو فرمودن. علا معانی مختلفی داره، یکیش معنی سببیت، یکیش معنی معیت. با این که ظلم میکنن خدا میبخشتشون، ظلم معنی گناه. علا ظلمهم فرمود چی؟ العلم یزکو علی الانفاق، با انفاق علم رشد میکنه. انفاق، انفاق العلم سه تا معنا داره. انفاق العلم یعنی تدریس العلم، نشر العلم، که زکات العلمه نشر اون علم. دو، عمل به اون علم. عمل به علم موجب رشد اون علم میشه. سومین ویژگی علم تدریسش نیست، کتابت العلم، حفظ العلم موجب رشد علم میشه، موجب رشد علم میشه. خیلی خوب بفرم. کلمه یزکو زکات رشد هم میدونه دیگه، رشد تو فرهنگ عربی رشد کلامکم نور و امرکم رشد. رشد به معنای رشد گیاه نیست، کثرت نیست، رشد یکی از معانیش برکته. برکت یعنی کثرت در عین خلوص. العلم یزکو علل انفاق، یعنی علم رشد میکنه کثرتن و علم رشد میکنه به لحاظ طهارت و پاکی که هم برکته به خاطر انفاق. بله بله بله، زکات العلم، نشر اون علم، نشره انشاءالله به شرط حیات نوبت بعد ادامه میدیم با هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهل که عداهم اجمعین. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هاوه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردک توعا و تمتعه فیها طویلا. به صلات علی محمد و آل محمد.